40 سال پیش در این روزها صحبت از ورود آیت الله خمینی به ایران بود و دولت شاپور بختیار مشغول بررسی که چطور می شود در مقابل این ورود واکنش نشان داد. اما واقعیت این است که از عمر دولت بختیار کمتر از 3 هفته باقی مانده بود. امروز دولت شاپور بختیار را معمولاً با 2 نوع نگاه می‌بینند. کسانی او را آخرین تلاش مذبوحانه رژیم شاهنشاهی برای بقا می‌دانند و کسانی دیگر با حسرت او را به عنوان فرصتی از دست رفته در نظر می‌گیرند، انگار که در یک لحظه تاریخی این امکان پیدا شده بود که ایران به راه دیگری برود، اما فرصت از دست رفت.
عرض کنم که می‌شود اولاً یه مقداری گفت که این تیاره منحرف شده و اجازه نشستن نداره، که چند ساعتی اصولا مردم در اونجا میمونن، خسته شدن و بعد میگن که این تیاره معلوم نیست که کجا رفته.
خبرم میشه داد که عقب افتاده
دیر آمده، نمیدونم چی شده، از این چیزا. حالا چندین فرضیه دیگه هم دارم، خیال تو راحت باشه. یک راه دیگری هم هست که اجازه اصلا نشستن بهش داده نشه، اصلا بهش بگن آقا اینجا شما آمدید برای برافکندن این چیز، این شاید از بعضی جهات بهتر باشه. حکومت ایران از شما سلب تابعیت کرده و چون ندارید یه همچین چیزی را، حق ندارید در این چیز بنشینید و برید به هر مملکت برید. اگه گفت بنزین ندارم، بری به کیش بنزین بگیری، تهران بنزین نگیری، بره به کیش بنزین بگیره، هر من به کتی خواست بره، بره عربستان سعودی بره، هر جا دلش خواست بره.
صدای شاپور بختیار بود در جلسه شورای امنیت ملی، هنگامی که او هنوز به این فکر بود که اجازه فرود به هواپیمای آیت الله خمینی را ندهد. این نوار صدا البته سالها بعد انتشار یافت. اما حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و فرزند آیت الله شریعت مداری، معتقد است که شاپور بختیار در آن زمان شانس زیادی برای موفقیت نداشت. او یادآوری می‌کند که پدرش آیت الله شریعت مداری هم به شاپور بختیار گفته بود که حالا دیگر دیر شده است.
اگه از دید یک سیاست واقع گرایانه ببینیم، شانسی برای آقای بختیار نبود و فکر می‌کنم خود ایشون هم فکر نمیکرد که شانس زیادی داره و اینو در بعضی از صحبتاش گفته. ایشون در حقیقت یک نوعی فکر میکرد که وظیفه ملیشه که این آخرین احتمال هم آزمایش بشه. از دید شاه و آمریکایی ها دولت بختیار یک دولت گذار بود، به این معنی که شاه میخواست وسیله رفتن به خارج فراهم بشه. اون مریض بود و امید خودش رو هم از دست داده بود که خارجی های معتش کنند. و از لحاظ آمریکایی ها این بود که آقای بختیار اگه سر کار بیاد، توافقی که با ارتش کردند و بیطرفی ارتش در حقیقت هم زیر پای بختیار رو خالی کردند، هم زیر پای شاه رو، یک زمانی پیدا میکرد تا اینکه آقای خمینی به ایران بیاد و این شورای انقلاب کارها رو به دست بگیره. در حقیقت همه کارها شده بود و آمریکایی‌ها با آقای خمینی کنار آمده بودند در دوران نفل و شاتو، و آقای بختیار در تلیعه این کار سر کار اومد. با وجود همه اقدامات درخشانی که کرد، از دید یک سیاست واقعی شانس چندانی برای اینکه بتواند یک دولت پابرجا بشه نداشت.
آقای شریعت مداری، شما در اون ایام دولت بختیار کجا بودید؟
من اون روزها ایران بودم. آقای بختیار به مرحوم پدر من پیغام داد و پدر من گفتن متاسفانه دیر شده و امیدی نیست، ولی اگر وظیفه ملیتون میدونید چیز دیگری است. برای اینکه مرحوم پدر من به شاه پیام داد که از مملکت خارج نشید، این ارتش اگر سر نداشته باشه بالاخره تسلیم خواهد شد. ولی اون روزها ما بیشتر میترسیدیم که آمریکایی‌ها کودتا کنن، یعنی ارتش به کمک آمریکایی‌ها کودتا کنه. خبر نداشتیم که آمریکایی‌ها در نفل و شاتو با آقای خمینی به سازشی رسیدن که ارتش رو تسلیم کنن.
حسن شریعت مداری بود در گفتگویی که 2 روز پیش ضبط شده بود. سیروس آموزگار که در دولت بختیار وزارت اطلاعات و جهانگردی را به عهده داشت، حدود 2 سال پیش در گفتگوی با رادیوی بین‌المللی فرانسه توضیح داده بود که شاپور بختیار بیگدار به آب نزد و استراتژی داشت که امکان موفقیت آن هم صفر نبود. سیروس آموزگار:
البته باید بگم که آقای دکتر بختیار یه استراتژی برای موفقیت داشت و احتمال موفقیتش هم بود. حالا توضیح میدم چرا. وضعیتی که در ایران اتفاق افتاده بود بدون هیچ تردیدی اکثریت باهاش موافق نبود و دکتر بختیار استراتژیش این بود که این اکثریت خاموش عظیم رو یه جوری بیدار کنه و علائمی هم هستش که این میتونست بیدار بشه. اولین تظاهراتی که انجام گرفت برای قانون اساسی و حمایت از قانون اساسی در حدود 50-60 هزار نفر بودن. دومیش نزدیک به 300 هزار نفر بودن و یواش یواش داشت زیاد می شد. یعنی مردم ترسشون می ریخت، یه مقدار تازه جویی ها انجام می گرفت، یه مقدار مسائل روشن‌تر می شد و دکتر بختیار هم تمام تلاشش عبارت از این بود که به هر نحوی شده از دولت خودش رو تا ماه اردیبهشت ادامه بده، چون ماه اردیبهشت ماه انتخابات بود. استراتژی دکتر بختیار درست بود. البته الان خیلی دشواره که آدم قضاوت بکند که چرا ارتش ناگهان پشتیبانی خودش رو از دولت و اینها کنار کشید، ولی اگر که این کار نمی شد شاید امید موفقیتی بود. من وقتی که وارد دولت شدم حدسم 5% موفقیت بود، ولی 10 روز وقتی که وارد ماجرا شدم صحبتار کردم احساس کردم که نه، اونطوری نیست که ما فکر میکنیم. کاملا حس میکردم که تنه مطبوعات اصلا موافق این حرکت نیست. من فکر نمیکردم که دولت فرو بریزه. دولت موفقی نبود، برای اینکه کسی اصلا ازش اطاعت نمیکرد، ولی فکر نمیکردم که از بین بره. من فکر میکردم که اون استراتژی که دکتر بختیار دارد که میخواد بکشونه تا اردیبهشت موفق خواهد شد.
سیروس آموزگار بود، وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت بختیار. اما محمد مشیری هم که سال پیش در 94 سالگی در پاریس درگذشت و معاونت شاپور بختیار را عهده‌دار بود، به رادیوی بین‌المللی فرانسه گفته بود که در آغاز کار دولت بختیار تصور نمی‌شد که فاجعه تا آن حد شدت داشته باشد. محمد مشیری:
اون موقع فاجعه رو به این شدت نمی‌دونستم و فکر می‌کردم که بختیار می‌تونه موافقت خمینی رو بگیره و اصلا صحبت از عظمت شاه هم در میون نبود. بنابراین با یک خوشبینی این رو میپذیرفتم و اگر که هر آینه فکر میکردم که بختیار 70% 80% ناموفق خواهد شد، اصرار میکردم که نپذیره و بنده هم معذور از این مهم باشم. او خودش فکر میکرد که موفق بشه. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نان موجی که از دریا گریزد.
محمد مشیری در ضمن به مخالفت جبهه ملی با بختیار اشاره می‌کند و این واقعیت که گروهی از اعضای جبهه ملی از همان زمان مهدی بازرگان را به شاپور بختیار ترجیح داده بودند.
آقای سنجابی آمده بود در نفلشاتو و بیعت کرده بود با خمینی. اکثریت جبهه ملی ها از طرفدارای او بوده و افراد دیگه‌ای هم که روشنفکر بودند و تمایلاتی به جبهه ملی داشتن معتقد بودن که آقای بازرگان کاندیدای خمینی خواهد بود و بنابراین بختیار تنها بود.
محمد مشیری، معاون وقت شاپور بختیار، همچنین میگوید که این تصور که شاپور بختیار باعث رفتن شاه شد اشتباه است. او ترجیح میداد که شاه تا زمان تثبیت نسبی اوضاع در ایران باقی بماند.
بعضیا گمان میکنن که آقای بختیار با رفتن شاه موافق بود. روزی که ما رفتیم به شاه معرفی شدیم، تو اتاق وزیر دربار بودیم. آقای اردلان، علی قلی اردلان وزیر دربار، آمد و گفت که آقای بختیار رو تنها خواستند. مدت زیادی اونجا معطل شد و من بعد از اینکه آمدم پاریس علت اون واقعه رو پرسیدم که چرا اینقدر معطل. بختیار میگفت شاه اصرار داشت که فردا عزیمت بکنه و بختیار میگفت که بذارید مجلس سنا و مجلس شورا بپذیرند و بعد و شاه ولکن معامله نبود. بختیار موافقت داشت که بره شاه، ولی برخلاف این که بعضی ها میگن که بختیار موجبات رفتن شاه رو فراهم کرد، هیچ چنین چیزی نبود و دلش میخواد که شاه باشه، مداخله نکنه.
به عقیده محمد مشیری اگر شاپور بختیار مسئولیت نخست وزیری را در آن شرایط دشوار پذیرفت، فقط به خاطر اعتقاداتش بود.
وقتی که آقای خمینی در نوروز 1358 گفت که جمهوری اسلامی یک کلمه نبیشتر نکمتر، آقای بختیار از اونجایی که بود پیغامی فرستاد: مردم ایران بدونید به چه رأی میدید، جمهوری با اسلامی نمیخونه با هم دیگه و افکاری که دورانش گذشته نمیتونه حاکم باشه.
وقتی که سرطان خمینی تمام اعضای بدن و ارگانهای ملت ایران را گرفته بود، من دو راه داشتم: یا بگویم چادر وجاهت ملی به سر میکشم و دخالت نمیکنم، یا مثل دیگران عربده میکشم، جمهوری اسلامی میخوام. من فرمان شاه را قبول کردم و سعی خودم را هم کردم.
بله، بعد از صدای محمد مشیری معاون وقت شاپور بختیار، صدای خود بختیار رو هم شنیدیم. اما امیر طاهری که 40 سال پیش هم روزنامه نگار بود، معتقد است که در آن زمان شاپور بختیار چندان بختی نداشت، شاید برای اینکه چندان پایگاه اجتماعی نداشت. امیر طاهری:
در اون روزا میدونین، البته من روزنامه نگار بودم، روزهای بسیار پیچیده‌ای بودش. مثل این بود که یک سکه‌ای رو در هوا پرتاب کرده باشین که معلوم نیست که کدوم روش بیاد پایین. در اون موقع واقعا من نمیتونستم تصمیم بگیرم که آیا ایران به طرف یک بحران دراز مدت میره که همینجور که دیدیم رفت، یا بحران کوتاه مدتی است که مشابه اونو در کشورهای دیگه دیده بودم به عنوان روزنامه نگار. البته میدونین من با آقای بختیار آشنایی نزدیکی نداشتم، یعنی 2-3 بار بیشتر ندیده بودمش. یک بار در باشگاه فرانسه قبل از اینکه نخست وزیر رو بپذیره از طریق آقای فروهر، مرحوم داریوش فروهر، ما رو به هم معرفی کرد و در اون موقع نظر آقای بختیار این بود که بایستی در هر حال قانون اساسی مشروطیت رو نگه داشت و اوضاعی پیش آورد که رژیم به طور کلی تغییر نکنه و یک اصلاحاتی انجام بشه. بعدا موقعی که نخست وزیر شد، من ایشون رو دیگه هیچ وقت ندیدم، برای اینکه من با نخست وزیر ایشون موافق نبودم، نه به خاطر اینکه با شخص ایشون موافق نبودم، بلکه فکر میکردم که آقای بختیار دارای پایگاه اجتماعی نیرومندی نیست که بتونه در اون شرایط رژیم رو حفظ بکنه و در این حال خودش هم در یک ابهامی گیر کرده بود. یعنی از یه طرف بعض هواداران و دوستانش اصرار می‌کردند که با آقای خمینی کنار بیاد و اعلان جمهوری بکنه، از طرف دیگه خودش ته دلش واقعا معتقد بود که باید قانون اساسی و سیستم مشروطه سلطنتی رو به یک شکلی حفظ کرد. یعنی در اون موقع که تصمیم گیری قاطعانه لازم بود، ایشون نمیتونست تصمیم قاطعانه بگیره. و البته بازم میگم این انتقاد شخصی نیست، شاید هر کسی دیگه هم که به جای ایشون بود همین تصور رو میکرد. در بین افراد جبهه ملی یا هواداران مرحوم مصدق دیگرانی بودن مثل مرحوم دکتر صدیقی که من با ایشونم در تماس بودم، که اصرار داشتن که شاه از ایران نره، که البته میدونین سرعت این جریانات در ایران، یعنی این سریع ترین انقلاب تاریخ بود که فقط در 4 ماه موفق شد که قدرت رو به دست بگیره.
شما به یک نکته مهم اشاره کردید که شاید کمتر بررسی شده باشه و اون پایگاه اجتماعی بختیار هست و کلن نظر مردم در مورد شاپور بختیار.
ببینید، مردم یک مفهوم یا برداشت، به قول شما فرانسوی ها یک کنسپت انتزاعیه، یعنی چیزی به اسم مردم وجود نداره. هر مردمی که ازش صحبت میکنین گروه های بسیار متفاوتی هستن. مثلا در اون موقع در ایران بخش های بزرگی از جامعه ایرانی، یعنی روستاییان، دهقانان و کارگران اصولا در این جریانات شرکت نداشتند. یعنی یه مسئله بود در تهران و چند شهر بزرگ دیگه و عناصر فعال در این زمینه عبارت بودند از تحصیل کرده ها که می‌دین در دوران شاه تعدادشون فوق العاده زیاد شده بود، طبقه متوسط جدیدی که به وجود اومده بود، یعنی در مجموع اگه بخوایم بگیم مثلا 5-10% از جمعیت ایران تو این جریان بودن، که البته می‌دونید ایران هم استثنایی نیست، در انقلاب فرانسه هم همین جوری بود، در انقلاب روسیه هم همین جوری بودش. ولی گرفتاری آقای بختیار یا هر کس دیگه‌ای که در اون شرایط بدون حضور شاه می‌خواست بیاد رهبری کشور رو به دست بگیره این بود که توده مردم ازش شناسایی نداشتن و اون اقلیت فعال هم در واقع هیچ کدوم از کسانی رو که ممکن بود بیان سعی کنن رژیم رو حفظ کنن قبول نداشتن. یعنی بایستی یک شخصی از داخل خود رژیم پیدا می شد که البته بسیار مشکل بود، برای اینکه در دوران شاه ما رهبران سیاسی تربیت نکردیم. می موند نظامیان در ایران هم می دونین البته سنت کودتا و دخالت نظامیان وجود نداره برخلاف کشورهای عرب و کشورهای آمریکای جنوبی، بنابراین این تلفیق رهبری از کجا میتونست بیاد؟ خود شاه هم میدونیم بیمار بود، تا اونجا که من میدیدم در موقعیت عادی خودش نبود که بتونه تصمیم گیری بکنه، بنابراین ما در یه بنبستی قرار گرفته بودیم که یه خلای قدرت به وجود اومد. به همین جهت بود که این انقلاب خیلی ساده و در یه مدت کوتاهی موفق شد بدون زد و خورد و کشت و کشتار و بدون این که مقاومتی از طرف رژیم موجود بشه، در حالی که در کشور دیگه دیدیم که اگر یه رژیمی نخواد سرنگون بشه به این آسونی نمیتونن سرنگونش بکنه. ولی در ایران میرین دیگه قدرت مثل یه جعبه جواهری شده بود که افتاده تو کوچه، هر کسی میتونست بیاد ورش داره و این هر کسی اومد و ورش داشت و البته بعدن یه کسی دیگه اومد از دست اون هر کس گرفت.
پس آیا کلن به عقیده شما بختیار یک اشتباه سیاسی کرده بود یا نه؟
اتفاقات تاریخی رو نمیشه اشتباه تصور کرد. به نظر من نه، بختیار فرد بسیار شجاعی بود، بسیار میهن پرست بود، حسن نیت داشت، ولی به هر حال گفته بود که من مرغ طوفان هستم در اون موقع، ولی مرغ اون طوفان نبود، یعنی تقصیر ایشون نبود و در ضمن هم ابزاری برای حکومت نداشت، چون ارتش بی‌طرفی خودش اعلان کرده بود، بروکراسی نیرومند ایران هم که میدونیم 500 سال ریشه داشت به ایشون اعتماد نداشت، چون فکر میکرد که ایشون جزو مخالفان شاه بوده، یعنی یک شخص تنهایی شده بود. ولی به نوبه خودش با عقل و درایت و قضاوت خودش سعی میکرد که ایران رو از فاجعه نجات بده. به نظر من در این کار نمیتونست موفق بشه و موفق هم نشد، ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که سوء نیت داشت یا کاری که کرد اشتباه بود.
داریوش همایون، قائم مقام حزب رستاخیز و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران دولت جمشید آموزگار، 10 سال پیش، یعنی در 30مین سالگرد انقلاب ایران، به این رادیو گفته بود که شاپور بختیار نتوانست از هواداران خود به اندازه کافی حمایت کند و در واقع دست انقلابیون را باز گذاشت.
موضوع این است که شما در برابر یه نیروی انقلابی چگونه میخواید بایستید؟ شما نگاه بکنید در دوره بختیار، حالا اگر همون بختیار رو دورش جمع شده بودن این انقلابیون محترم، به هیچ وجه کار به اینجا نمی‌کشید. ولی بختیار آمد، همه رفتن سراغ خمینی. بختیار آمد، خب تظاهرات قانون اساسی شد. ولی رادیو تلویزیون مملکت این تظاهرات رو پخش نمی‌کنه، اعلامیه رو پخش نمی‌کنه. بعد دستگاه حکومتی، همون نخست وزیر، به جای اینکه اینا ادعای حمایت بکنه، نیروهای انتظامی رو دستور میده برن کنار. این اوباش حزب اللهی که از همون وقت دیگه تمرین میکردن چگونه کشور رو اداره بکنن، با سنگ و آجر افتادن به جون این تظاهر کنندگان. شما وقتی اینجور به انقلاب کمک میکنید، خب معلوم است که موفق میشد.
به طور کلی داریوش همایون اعتقاد داشت که حرکتهای تاریخی از پیش تعیین شده نیست و انسان میتواند با عمل خود سرنوشت خود را تعیین کند.
انسان موجودی نیست که همه چیزش رو قضا و قدر سرنوشت یک دست پنهان تعیین کرده باشد. این که با بگوییم تاریخ دترمینیستیست و قضا و قدریست، خب همون رویه آخوندیست که حالا به عرصه سیاست کشیده شده. اگر این گونه باشد، پس نظام جمهوری اسلامی هم اجتناب ناپذیر است، تغییر ناپذیر است، چون سوار است. حالا هر چی اتفاق افتاد اجتناب ناپذیر است. اگر هر موقعیتی نتیجه اجتناب ناپذیر قبلش هست، پس دیگه هیچ چیز قابل تغییر نیست. این است که الان موقعی این است که ما از این رویه دترمینیستی خودمون رو آزاد بکنیم. جبر تاریخ معنی نداره. کدوم جبر؟ کدوم تاریخ؟ هر جا یه جور عمل کرده است.
به این ترتیب در پایان این پرسش همچنان باقی میماند که آیا شاپور بختیار در مسیر سیاسی خود اشتباهی کرده بود یا خیر؟ با تشکر از آقایان امیر طاهری و حسن شریعت‌مداری به خاطر گفتگوهای اخیر و همچنین تشکر مجدد از سیروس آموزگار که حدود 2 سال پیش با این رادیو گفتگو داشت و البته با یاد دوباره از محمد مشیری که سال گذشته از دنیا رفت و همچنین داریوش همایون که در سال 1389 درگذشت.